و ثمره عملا انشاءالله بحث از کلام صاحب فصول تمام میشه. ثمره اول این هست که اگر ما مطلق مقدمه را واجب بدونیم، یک ثمره داره، مقدمه موصله را واجب بدونیم مثل صاحب فصول، ثمره دیگری داره. اون هست که اگر ما همون بحث اهم مهمی که قبلا هم مورد تذکر و اشاره قرار گرفت، واجب اهمی داشته باشیم مثل انقاذ غریق و شخص این که داره غرق میشه در یک ملک غصبی در وسط حوضه که در حیات آقای زید واقع شده و زیدم اذن ورود به این منزلش به کسی نمیده. خب اینجا اگر در اینجا که انقاذ غریق تنها راه منحصر به فردش این است که تصرف عدوانی بشه در ملک دیگری و وارد بشه شخص برای نجات این شخص برای انقاذ غریق، اینجا بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه حرمت زایل میشه. آره دیگه، چه مقدمه موصله باشه، انقاض غریب صورت بگیره، چه موصله نباشه، همه مقدار که وارد شده برای نجات این شخص، بله اینجا اگر مقدمه را مطلقا واجب بدونیم دخول در ملک غیر میشه واجب، وقتی واجب شد دیگه حرمت منتفی میشه. اما اگر نه، ما مقدمه را موصله بدونیم، مقدمه موصله را واجب بدونیم، عملا باید ببینیم که آیا موصل به انقاض غریق میشه یا نمیشه. اگر موصل شد، بله دیگه مقدمه واجبه، مقدمه موصله بر واجب واجبه، در نتیجه حرمت منتفی میشه. اما اگر موصله نشد، حتی این شخص به این قصدم وارد شد، تلاشم کرد، ولی انقاض غریق صورت نگرفت، اینجا نه دیگه این متصف به وجوب نمیشه. حرمت چطور؟ بله واقعا در واقع حرامه، تصرف عدوانیست، اما در ظاهر نه، در ظاهر حرمت نیست، چون به نیت چی؟ انقاض غریق وارد شده بود، تلاشش هم کرد ولی نتونست، مقدمه چون موصله نشد این وجوب نداره. وقتی وجوب نداره، در واقع اون حرمت چیه؟ سر جای خودش هست، اما ظاهرا حرمت نیست، ظاهرا حرمت در کار نیست، بنابر مبنای مرحوم صاحب فصول. اما اگر مبنای مرحوم شیخ را بپذیریم که به عنوانی که اگر قصد توسل به اتیان زن مقدمه بشود، خب بله اگر به قصد توسل وارد شده باشه، بنابراین مبنا متصف به وجوب میشه، حالا موصله باشه یا موصله نباشه. اما بنابراین که اصلا نه، ما مقدمه را به طور مطلق واجب ندانی، به طور مطلق کسی از اساس مقدمه واجب را واجب ندونه، طبیعتاً این سلوک بر حرمت خودش باقی میمونه، یعنی ورود و دخول به این دار غصبی در حرمت خودش باقی میمونه. دو بحث سر این هست که خب ولو ما مقدمه رو واجبم ندونیم، خب ما باد داره شخصی غرق میشه، داره شخصی غرق میشه. چطور این دخول در ملک غیر را حرام بدونی؟ مقدمه را واجب نمیدونیم، اما حرمت چی؟ آیا حرمت منتفی میشه یا منتفی نمیشه؟ اینم جا داره که اینجا بعد تعرض بکنیم بهش که نه، اینجا دیگه به عنوان اینکه ضرورت اقتضا میکنه، ضرورت اقتضا میکنه ما وارد این دار قسمی بشیم برای انقاض غریق. ما من محرم الا وقد احله الاسترار، از ضرورات تبیح المحظورات. اینا ولو شبیه و به محتوای شبیه این روایات داریم، اصل این روایت هم نباشه، متسید از روایات، مستفاد از روایاتی که از ضرورات تبیح المحظورات. ما من محرم الا وقد احله الاسترار، این حرامی نیست که ضرورت استرار پیش بیاد، اون حرام چی میشه؟ حلال میشه. حتی گاهی ممکنه اون حلال، اون حرام تبدیل به واجب بشه، مثل اکل میته در جایی که انسان داره از گشنگی تلف میشه، یا شرب ماء نجس، یا شرب خمر در جایی که داره از تشنگی داره تلف میشه، یا نقمه گلوگیر شده، آبی مایه نیست الا مثلا ماء نجس یا شرخ یا خمر. اینجا حفظ جان چون اهمه، واجبه، در نتیجه این شرب خمر یا شرب ماهی نجس نه تنها حرام نیست، بلکه چیه؟ واجبم هست، برای حفظ جان واجبم میشه. ضرورات و بیه المحظورات. و ما من محرم الا وقد احله الاسترار. اینجا هم ولو بنابر مبنا که ما اصلا مقدمه را واجب ندونیم، بالاخره اگر ورود و دخول به این ملک غصبی نشود، اون شخص چیه؟ غرق میشه، از بین میره. این ضرورت حفظ جانون به عنوان یک نفس محترمه واجبه. راهی هم فرض این است که جز این ورود و دخول به این مکان غصبی نیست، این است که بنابراین اینجا ولو ما مقدمه را واجب ندانیم، این دخول حرامم باشه ولی در حد ضرورت، از ضرورات تبیح المحظورات، ولو واجب نیست این دخول چون مقدمه را واجب نمیدونی، ولی حرامم دیگه چی؟ نیست، عملا مباح میشه، عملا مباح میشه. ولو از باب مقدمه عرض کردیم، کسی مقدمه را به طور مطلق واجب ندونه، ولی این را نمیتونیم بگیم حرامه. چرا؟ چون از ضرورات تبیح المحظورات، ما من محرم الا وقد احله الاسرار، راهی برای انقاض غریق و که یک مسئله ضروری هست اینجا وجود داره و این رو حلال میکنه. البته باز اینو تکرار میکنم، مقدمه را ولو مطلقا واجب ندونیم، یعنی وجوب شرعی منظوره، و الا وجوب عقلیش چیه؟ مفروغون عنه، مفروغون عنه وجوب عقلیش. بحث در وجوب شرعیش، آیا از باب ملازمه بین وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه ملازمه هست یا ملازمه نیست؟ بحث سر اینه، و الا در ملازمه در وجوب عقلی شکی نیست. باز اینم خوبه که اینجا در کنار اون که یادداشت فرمودید ما من محرم الا وقد احله الاسرار، از ضرورات تبیح المحظورات، اینم یادداشت بکنید که از ضرورات تتقدر به قدرها. ضرورت درسته، گاهی ضرورت و اسرار حرام را حرمتشو برمیداره، تبدیل به حلیت میکنه، یا حتی تبدیل به وجوب میکنه برای حفظ جان و اینها، اما در این حال اون از ضرورات تتقدر رو به قدرها. حالا لغمه گلو گیر کرده انسان رو، مایه هم نیست، آب نجس یا خمری اونجا هست، به اندازه ضرورت که این لغمه را فرو ببره خفه نشه، مثلا یه نصف استکانی یه استکانی بخوره دیگه، نه اینکه بگی خب حالا هم فال شد هم تماشا و خب خدمتشون برس کنم ایزا بلغت فرخون بکنه، نه، اون از ضرورات تتقدر و به قدر ها ما من محرم الله و قد احله الاسترار، ولی اون حرمت برداشته شده ولی به اندازه ای که دفع ضرورت بشه. اینم باز چون خدمت شما عرض کنم بی مناوله به بحثمون مربوط نیست ولی باز مناسبت داره اینجا عرض بکنیم، گاهی بله از ضرورات و بی حل محصورات، مثلا فرض فرمایید که آقای زید مسلحانه وارد بشه بگه که این امر را بکشید و الا خدمت شما عرض کنم میگم که این شرب خمر را مرتکب بشه، از رو فرموده این امر را بکشید، اگر این امر را نکشید باید این خمر را بخورید، اونجا خوردن این خمر چیه لازم میشه، چون هم دارمدار بین کشتن امره که نفس محترم است ضرورت هست که باید کشته ندار، اما اگر بگه که این امر را بگه شما باید این امر را بکشی، اگر این امر را نکشی من شما را میکشم، آیا ما میتونیم بگیم که خب حالا ضرورت استراره دیگه، من اینو نکشم این منو میکشه، نه فرق نمیکنه، حالا اون یه بله بعضی خودش بله نم خودش فیه بحثون امر داریم، اگر بگه که یکی از این دو نفر را بکشید انتخابش با شماست، حالا بین بله شیخ و سید ممکنه بالاخره ارزه این است که شیخ را فدای سید باید بکنیم بالاخره. حالا از این شوخی ها دست برداریم، بحث این است که اینجا آیا ضرورت مزوز میشه به من میگه که اگر این زید را نکشی تو را میکشم، آیا من میتونم به بهانه ضرورت زید را بکشم؟ نه، چه فرقی بین من و بین آقای زید هست؟ یه نفر باید کشته بشه، چه دایی داره که مگه من خونم رنگین تر از آقای زیده؟ اینجا در این ضرورت دیگه چیه؟ از خون ارزشی نداره و همون مسئله ای که تقیه مجاز تا زمانی که به دم برسه، به دم رسید دیگه تقیهی در کار نیست، اینجا هم همینطوریه، به من میگه اگر شما را نکشم زید را نکشی شما را میکشم، من نمیتونم بگم ما من محرم الا وقد احل له الاسترار، من دیگه مسترم دیگه، اگر زید نکشم این آقا منو میکشه، و به چه دلیل من زید را بکشم؟ یا از ضرورات تبیح المحظورات اینجا نمیاد، چرا؟ اگر بگه که زید را بکش، اگر زید را نکشی من میرم این امام معصومی که اونجا هست میکشم، اینجا هم دار مدار بین کشته شدن زید و بین کشته شدن امام معصومه، پس رو فرمود بله اونم بله یمکن، حالا یمکن بله 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 اونم البته باز اینجا مطلق نمیشه گفت آیا اون کافر اگر ذمی باشه به عنوان شهروند نفس محترمه است، آیا میتونیم بگیم هر مسلمانی به از هر ذمی ارزه و اشرفی، بحث داره اون داخل مطلق نمیشه حکم کرد، این است که غرضم این بود که این بحث رو در پرانتز چون باز شد، ما من محرم الا وقد احل له الاسترار، از ضرورات و بیخ المحصورات یکی دو تا تفسیره داره در کنارین باید یادداشت بکنید، یکی این که به اندازه ضرورت باید ما اون ارتکاب حرام را مجاز میشیم، از ضرورات تتقدر و به قدر، دوم که اون ضرورت رو ببینیم چه اندازه ضرورت اون چیزی که هست ما ضرورت باعث میشه ما این حرام را مرتکب بشیم، اون ضرورت چیه؟ از رو فرمودی اون ضرورت چیه؟ یه دفعه این است که شما از کردن باید اونا رو ارزیابی بکنیم از نظر عقلانی، اون اهم مهم بکنیم. میگی این زید را بکشید، اگر زید را نکشید اون پنج نفری که اونجا هست الان نارنزک فرق میکنه، هر پنج نفر را میکشم. و اینجا ممکنه بگیم که بله زید را باید کشت، امر دائر مدار این است که یه نفر مسلم کشته بشه یا پنج نفر. آفرین، بله، یک مصداق خیلی روشن نیست. اما یه دفعه میگه نه، یا زید را بکش، اگر زید را نکشی من تو را میکشم. اینجا نه، هیچ دایی نداره، من چه ارزحیتی دارم نسبت به زید. زید را بکش، اگر زید را نکشی میرم اون امام معصوم را میکشم. ایناست که اینا را باید اون خدمت شما عرض کنم روشن باید بشه که بتونه صلوات ختم بفرمایید. اگر در این رابطه سوالی باشه
اللهم صل على محمد وآل محمد
آقا ممنونی صلوات محمد در حد وجوب نبود ولی مستحب معمولی هم نبود، مستحب برزخی بین مستحباب و وجوب بود. خیلی ممنون. این ثمره اول بود که به مقدمه موصله اگر معتقد باشیم چنین ثمره‌ای بهش مترتب میشه. ثمره ثانیه که یه بحث جنجالی هست و خیلی مرحوم آقای آخون، مرحوم شیخ انصاری اینجا وارد شدن به کلام مرحوم صاحب فصول و واقعا بیان صاحب فصول از جمله نظریات درد سرساز در اصوله و بحث بسیار دقیقی هم در پیش داریم که انشالله اگر عمر باقی باشه فردا میرسیم. بحث این روزش مقدمه ی بحث فرداست. ثمره ثانیه این هست که ما اگر قائل به مقدمه موصله باشیم، البته هم بحث الان که مطرح کردیم ثمره اولا، هم بحث ثمره ثانیه که الان مطرح میکنیم قبلا اجمالا بهش تعرض شده، منتها در لابلای بحث های قبلی بود، الان دیگه مستقل داره بحث میشه. دوستان فکر نکنن داریم تکرار میکنیم، نه، داریم ثمره را بیان میکنیم. همین ثمره را در استدلال هایی که مرحوم صاحب فصول داشت در بعضی نکته هاش اونجا مورد تعرض قرار گرفت به عنوان جمله معترضه، گفتیم بعدا در ثمرات بیان میشه، همینجاست. ثمره ثانیه این هست که اگر قائل به قول مقدمه موصله مرحوم صاحب فصول بشیم، ما اگر در اهم مهمی مثل ازاله نجاست از مسجد و اقامه صلات مثلا ظهر است در مسجد، اگر قائل به مقدمه موصله باشیم، کسی ازاله نجاست از مسجد نکنه، مشغول نماز بشه، نمازش صحیح باطل نیست. توجه فرمودی؟ چرا؟ برای اینکه شما اگر مطلق مقدمه را واجب بدونید، بعد این صلات را باید فتوا بدید به بطلانش، از این جهت که چون ازاله نجاست از مسجد واجب فوریه ولی صلات ظهر است واجب موسعه، از این جهت است که میگیم ازاله نجاست واجب اهمه ولی صلات ظهر است چیه؟ واجب مهمه، چون 5-6 ساعت زمان داره، واجب موسعی هست. شما در حالت عادی هم میتونید یه نیم ساعت به غروب مونده هر دوتا را بخونید، حرام مرتکب نشدید، وقت فضیلت از دست دادید، ولی نمازتون مقبوله، واجب موسعه. اما ازاله نجاست، چون بالاخره این خانه منتسب به خداوند تبارک و تعالی هست، خداوند چون خودش مقدسه، چون خودش مبارکه، خودش قداست 100% داره، باید اون خانه هم که به اون منتسبه اونم چه باشه؟ مقدس باشه، مطهر باشه، ولذا تنجیس مسجد حرامه. اگر به نحوی بالاخره نجس شد، واجب فوری هست که تطهیر باید بشه. از این جهت واجب فوری است. چون از کردم این مکان مقدسه، چنانچه مثلا خطوط قرآن، کلمات قرآن چون منتسب به متکلمش خداوند تبارک و تعالی است، تنجیسش حرامه، بی احترامی بهش حرامه. اگر خدای نکرده در یک محل نجاستی بیفته، واجب تطهیر کردنش. اگر توالتی بیفته، واجبه که سری بیرون باید آورده بشه دیگه، نباید اونجا. بالاخره اون قداست باید حفظ بشه. از این جهت اینی میخوام عرض کنم که توجه داشته باشید، این چنین نیست که ازاله نجاست اهمیتش از صلات بیشتره در شریعت. نه، اگر مثلا نیم ساعت، یک ساعت، سه روب مونده به نماز به غروب آفتاب وارد مسجد شدید، نماز بخونید، بیش دیگه فقط در حد یه نماز ظهر از زمان دارید شما، ببینید مسجد نجسه. اونجا اهم چیه؟ خود نمازه، چون الصلاتو عمود الدین. از این مهمتر، الصلاتو علم الاسلام، بر روایت از صلات پرچم اسلامه. یعنی اسلام هر شخصی پرچمش چیه؟ صلاته. هر کسی صلات رو در زندگی شخصی خودش سرنگون بکنه، دینش سرنگون شده. از فرمودی ولذا اگر آخر وقت باشه این مثال غلط میشه. اهمه، مهم دیگه میره کنار، صلات اهمه، نه ازاله این راست. اما نه، اول وقت، وسط وقت، 5-6 ساعت هنوز زمان هست، خب واجب موسع صلات، شما عمدن هم میتونید آخر وقت بخونید، مشکلی نیست. اما اینجا بله، ازاله این نجاست به خاطر اون انتساب این بیت به صاحب بیت، خیلی محترمی که در اون روایات هم هست که احب و بقاء الارض فی الارض المساجد، مهمترین بقاها و آبادی ها خونه ها هست که، و اصلا چرا یه جایی مسجد شده؟ یه نوعی این چنین نیست که تصادفی باشه. در روایتی هست که حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی خانه را بیت را تمام کرد، یه مقداری خاک و گل اینا اضافه موند و حضرت جبرائیل گفت اینو بردار ببر بالای کوه ابو قبیس، این که ریزه هست، اینو بردار پرتاب کن بره پرت بشه، من به پخش کلا بشه. ایشونم برداشت رو پرت کرد و گفت همش دیگه رفت آسمان. و بعد گفت این کار فلسفهش چیه؟ فرمود که هر جایی که ریزه ای از این بیوفه، اون را در آینده مسجد خواهد شد. دازو فرمود این است که خیلی مهمه. در بعضی جاها آدم میبینی که مسجد واقعا غریبه، هزاران خونه در اطرافش هست، با 10 نفر 20 نفر پیر مرد و پیر زن داره نماز خونده میشه، مسجد عملا غریبه. ولی جا تا میتونید، حالا یک نکته اخلاقی خواستم عرض بکنم، فرق میکنه واقعا بین اون نمازی که شما در مسجد میخونید یا اون که در خونه میخونید. سعی بکنید تا به بچه ها هم یاد بدید در حد توان راه رفتن به مسجد، رفتن برگشتن، به تعداد اون ریگه هایی که پای زیر پای انسان میمونه، برای انسان حسنات نوشته میشه، درجات عنایت میشه. غرض، مسجد بالاخره قداست داره. این ازاله این نجاست از مسجد واجب اهم و صلات واجب مهم. اینجا ثمره قول مرحوم صاحب فصول این است که اگر شما مقدمه را به طور مطلق واجب بدونید، این صلات باطل میشه. اما اگر نه، مقدمه موصله صاحب فصول را بپذیرید، این صلات باطل چرا میشه؟ باطل نمیشه. چرا مطلق مقدمه را واجب بدونید باطل میشه؟ چون شما ماموریتتون، واجب اهمتون چیه؟ ازاله نجاسته. فعل صلات ضدونه، ترک صلات مقدمه اونه. مقدمه واجب را مطلق واجب بدونیم، یعنی ترک صلات واجبه. ترک صلات واجب شد، فعلش میشه حرام. فعلش شد حرام، با فعل حرام تقرب الله ممکن نیست و فاسد میشه. مطلق مقدمه را واجب بدونید ثمرش اینه. ولی صاحب فصول فرموده که مقدمه موصله واجبه، موصله نباشه واجب نیست. خب این آقای عبد وارد مسجد شد، گفت من اصلا حال و حوصله ازاله نجاست از مسجد ندارم. یه آدم متکبر خودخواه نفهمیه میگه من و ازاله نجاست از مسجد اختیار داری؟ هر کسی شأنیتی داره. و بله رفت و شروع کرد به قرآن خوندن، شروع کرد به نماز خوندن، یا شروع کرد با موبایلش بازی کردن و اینها. صاحب فصول میگه که خب این آدمی که رغبت به ازاله نجاست از مسجد نداره میره مشغول نماز خوندن بشه، چرا نمازش باطل باشه؟ بله اون زمان این فعل صلات حرامه، ترک صلات واجبه که این کار را ایشون بکنه بره به سوی ازاله نجاست، برای ازاله نجاست بره. بله اینجا فعل صلات که ضد ازاله است، ترک صلات که مقدمه ازاله نجاست از مسجد است، ترک صلات به عنوان مقدمه موصله واجب میشه، فعلش میشه حرام، در نتیجه اگر انجام بده میشه باطل. ولی این که وارد میشه از اول میگه من حال و حوصله ازاله نجاست چیه؟ ندارم. دیگه این ترک الصلات مقدمه ازاله نجاست نیست تا واجب بشه، تا فعلش حرام بشه. گرفتید مطلب رو؟ بعضی ها طور نگاه میکنن آدم ترحم میکنه، احساس میکنه که ولی حالا بیان صاحب فصول این میشه نتیجه مطلق مقدمه را واجب دونستن این است که این صلات باطل بشه، نتیجه و ثمره قول مرحوم صاحب فصول این است که نه این صلات صحیحه. چرا باطل؟ در هر صورت آیا این ثمره قابل قبول هست یا قابل قبول نیست؟ اینجا محل عرض کردم نزاس. اگر چهار مقدمه را ما بتونیم پشت سر هم بپذیریم و اثبات بکنیم، حرف صاحب فصول درست میشه. اول اینکه ترک ضد را مقدمه فعل ضد دیگر بدونیم، یعنی ترک صلات رو مقدمه فعل ازاله نجاست بدونیم، این یه مقدمه است. دوم اینکه مقدمه واجب را واجب بدونیم. سوم اینکه امر بشه اقتضای نهی از ضد بکنه، اینا قبول بکنیم. یعنی امر به ازاله نجاست که امر به اهمه، این اقتضا میکنه نهی از ضد را، نهی از فعل صلات رو، اینم بپذیریم. چهارم اینکه نهی در عبادت را موجب فساد بدونیم. اگر این چهار مقدمه را بپذیریم نتیجه این میشه ترک الصلات مقدمه ازاله نجاست میشه، ترک صلات پس واجب میشه اگر مقدمه واجب را واجب بدونیم، و وقتی که ترکش واجب شد فعلش حرام میشه. فعلش حرام شد یعنی مورد نهی واقع شده، مبغوضه، با عمل مبغوض نمیشه تقربن الله عملی را چیه؟ انجام داد. اگر این چهار مقدمه را یکی پس از دیگری کسی بتونه بپذیره و اثبات بکنه، بله این ثمره‌ای که برای بیان صاحب فصول گفته شد پذیرفته میشه. اگر این چهار مقدمه پذیرفته بشه مطلق مقدمه واجب میشه، مطلق مقدمه واجب بشه فعل صلات میشه حرام و باطل. ولی صاحب فصول میگه نه، مقدمه موصله فقط واجبه، موصله نشد واجب نیست، فعل صلات دیگه چرا حرام باشه؟ این ثمره مترتب میشه. پس بنابراین پذیرش این بیان موقوف به این است که این چهار مقدمه را بتونیم اثبات بکنیم. اینجاست که مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آخوند خراسانی حرفهای بسیار عمیق و دقیقی دارن که نه، نمیشه این رو پذیرفت و این ثمره را نمیتونیم مترتب بکنیم به بیان مرحوم صاحب فصول. انشاءالله فردا به فضل الهی بیان مرحوم شیخ را و آخوند را عرض میکنیم و خودمون رو از بیان مرحوم صاحب فصول به طور کلی دیگه تمامش میکنیم و خارج میشیم. یه صلوات ختم بفرمایید. خب دیروز در مسئله قیام متصل به رکوع نسیانش با توجه به اینکه رکنه و امکان تدارک نداره و دخول در رکن بعدی شده، در نتیجه قطعا موجب بطلان صلات است و اعاده است و در مستثنای حدیث لا تعاد داخل. دیروز گفتیم این رو. مطلبی که امروز انشاءالله تعالی مورد تعرض و تذکر میخواییم قرار بدیم این هست که در جمیع مواردی که ما به خاطر نسیان رکنی یا هر واجب دیگری عملیات تدارکی انجام میدیم، یعنی برمیگردیم دوباره اون فعل منسی را انجام میدیم، اون فراموش شده را، فعل منسی را که انجام دادیم دوباره اون اعمال بعدی را تکرار میکنیم. نمونهش رو عرض کردیم، مثلا شما اگر سجدتین رو فراموش کردید، برخواستید به رکعت دوم یا سوم، طبیعتاً مثلا تسبیحات اربعه را در رکعت سوم گفتید، میخواستید برید به رکوع، یادتون اومد که سجدتین چیه؟ فراموش شده. بله؟ یادتون اومد سجدتین فراموش شده. وظیفه چیه؟ برگردید سجدتین را انجام بدید، بعد از سجدتین هر کاری که کرده بودید تکرار کنید. تشهدی خوندید، دوباره تشهدی بخونید. برخواستید تسبیحات اربعه را خوندید، دوباره اونا را بخونید، بعد برید به رکوع. خب این عملیات زائدهی که انجام میدید بعد از اون رکن منسی را که برگشتید تدارک کردید، برای این تک تک این زیاده ها چیه؟ سجده سهو واجبه. چون سجده سهو لکل زیادت و نقیصت واجبه. سجده سهو برای هر عمل زیاده و نقیصه واجبه. البته در 6 مورد که موارد 6 هست سجده سهو واجبه، درست منتها منحصر به اونها نیست. مثلا فرض بفرمایید که کلام سهوی، سلام سهوی، یک سجده فراموش شده، تشهد فراموش شده، قیام به جای قعود، قعود به جای قیام، خدمت شما عرض کنم، یا بین 4 و 5 بعد از سجده این آدم شک بکنه، خب بنا را باید به 4 بذاره و نماز رو تمام بکنه و سجده سهو انجام بده. اینا 6 مورد هست که سجده سهو معروف درش واجبه، ولی منحصر به اینها نیست. به طور کلی در تمام مواردی که متعرض شدیم و بعضی هاش را الان باز متعرض میشیم به فضل الهی، خدمت شما عرض کنم در هر جا که ما برای تدارک رکنی مجبوریم برگردیم و رکنی منسی را انجام بدیم، به تبع اون اعمالی که انجام داده بودیم دوباره باید اون را انجام بدیم، اشکالی نداره. منتها با سجده سهو باید چیه؟ جبران بکنیم. مثلا در همون مثالی که برای رکوع نرفته متوجه شدیم سجدتین مونده، برگشتیم سجدتین رو انجام دادیم، بعد از سجدتین یه تشهدی خوندیم، بعد تسبیحات اربعه، برای همه اینها چیه؟ سجده سهو واجبه که باید انجام بدیم. یه بحث اینجا مهمه که به نوعی مرتبط با قاعده لا تعاده و لا، صرف یه بحث فقهی و در صلات باید اینها بحث بشه، ولی چون مرتبط به قاعده لا تعاده به چند مورد ما داریم وارد میشیم و بحث میکنیم. اگر نسیان سجدتین از رکعت آخر باشه، و میدونید که رکعتین چیه؟ خودش رکنه. ما در جبران رکن منسی و فراموش شده خط قرمزمون چه بود؟ به رکن بعدی داخل نشده باشه. خب سجدتین که اگر آخرین رکعت باشه، در یک نماز دو رکعتی سجدتین در رکعت دوم فراموش بشه، یا در یک نماز سه رکعتی در رکعت سوم سجدتین که آخرین رکنه فراموش بشه، یا در نماز چهار رکعتی در رکعت چهارم، فرق نمی کنه. در سجدتین مورد نسیان قرار گرفته اگر آخرین سجدتین باشه، دیگه اون فرض منتفیست که دخول در رکن بعدی، چون رکن بعدی دیگه نداری. اینجا صور مختلف اینجا وجود داره، ولو بعد از سجدتین فراموش شده رکن بعدی نیست، ولی بعد از سجدتین چیه؟ سلام دادن هست. این است که آیا شما سلام دادید یا سلام ندادید؟ اون وقت سلام دادید بعد از سلام عمل منافی مرتکب شدید؟ بلند شدید مثلا رفتید یه چایی خوردید یا با کسی سخنران صحبت کردید، تماسی داشتید، عمل منافی انجام دادید، انحراف به قبله انجام دادید، یا نه سلام دادید همچنان رو به قبله نشستید، هیچ عمل منافی و مبطل صلات انجام ندادید، یقین پیدا کردید که چه عجب سجدتین چیه؟ فراموش شده. این است که صور مختلف وجود داره. یک صورت این هست که اگر التفات به سهو و نسیان سجدتین بعد از سلام باشه و اتیان عمل منافی و مبطل صلات باشه، اگر این صورت باشه کار دیگه خراب شده، معلومه شما سجدتین رو فراموش کردید، سلام نماز انجام دادید، بعد از سلام هم عمل منافی با صلات چیه؟ مرتکب شدید، حالت صلاتیت چیه؟ به هم خورده، در نتیجه یه رکن فراموش شده، نماز چیه؟ باطله. اون نمازی که خونده شدید باطله، خونده شده باطله، باید نماز را چیه؟ یاده بکنید. این یه بحثیست که خیلی روشن. یه دفعه این است که نه، التفات و توجه به نسیان سجدتین قبل از سلام باشه، قبل از سلام. اینم باز هیچ اشکالی نداره که قابل تدارکه. تشهد را خوندید مثلا، میخواستید سلام را شروع بکنید، یادتون اومد چیه؟ سجدتین مونده. اینجا هیچ اشکالی نداره، دخول در رکن بعدی وجود نداره که جلو شما را بگیره. برمیگردید سجدتین را انجام میدید، دوباره تشهد خونده میشه، وارد سلام میشید، برای اون تشهد زاید شده، تشهد زاید، سجده سهو انجام میشه و نماز هیچ مشکلی نخواهد داشت.
سلام آخره.
بله دیگه، بحثمون در سجدتین آخر صلاته.
در اون مورد اول نماز با چه تمام میشه؟ با خود سلام
یا با کدوم؟
سر برگرم بودن مورد اول
که منافی انجام منافی داده چیه؟ هر منافی که یکی همون مثلا از قبله منحرف بشی،
اگر کسی از قبله منحرف نشه نمازش تمام شده یا نه؟ فقط سلام آخر رو بده، الله اکبر رو بگه.
همونو گفتیم دیگه، همونو گفتیم، گفتیم بس هم اگر چنانچه منافی انجام نداده باشه همین فرض است که هست، سلام رو شما دادید، خدمت شما برسونه، مبطل و منافی انجام ندادید. حالا الان اگر اجازه بدید تک تک موارد رو عرض بکنیم. یه دفعه این است که این التفات بعد از سلام باشه و قبل از اتیان منافی و مبطل صلات باشه. سوالتون همینجا بود ظاهرن. بله، سجدتین یقیناً فراموش شده، سلام هم داده شده، ولی منافی و مبطل مرتکب نشده. منافی و مبطل مرتکب شده باشه، قبلا گفتیم این کار خراب شده دیگه، باید اعاده بشه، یه رکنی فراموش شده. اما نه، سلام داده، یقین پیدا کرده سجدتین مونده و خوشبختانه منافی و مبطل صلات هم انجام نداده، این انحراف به قبله ای، سخن و جنس کارهایی که مبطل صلات از هیئت صلاتیت انسان را خارج میکنه مرتکب نشده. اینجا آیا این سلام را داده ولو منافی مرتکب نشده چیه؟ این خروج از صلات صدق میکنه به این یا صدق نمیکنه؟ اینجا بحث یک مبنایی است، روی دو مبنا ما فتوا و نظرمون باید بچرخه و دقت بکنیم ببینیم چه میخواییم فتوا بدیم. یک دفعه این است که ما سلام را تعبدن مخرج از صلات حساب بکنیم، بگیم آقا اصلا سلام همین که گفته میشه معروف صلات چیه؟ اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم. آخر و حد تسلیم یعنی چه؟ یعنی با سلام دادن دیگه نماز تمام شده. اگر ما تعبدن صلات سلام را و تسلیم و سلام رو مخرج از صلات تلقی بکنیم، خب این خودش عملا پس باید فتوا بدیم که نماز دیگه باطله، چون از نماز خارج شدیم بدون رکن. یا اینکه بگیم نه خیر آقا، ما سلام تعبدن مخرج از صلات نیست، خصوصا این سلامی که سلام بی مورده. سلام اون سلامی است که بعد از سجدتین، بعد از تشهد در جایگاه خودش قرار بگیره، بله این مخرج از صلاته. اما این سلام سلامون فی غیر محله هست، چرا مخرج از صلات باشه؟ در نتیجه بر میگرده سجدتین انجام میده، دوباره تشهد رو میخونه، بعد از اون سلام رو انجام میده، برای اجزاء زائد سجده سهو انجام بده. این است که پس مسئله روی این دو مبنا میچرخه. آیا ما سلام را تعبدن مخرج بدونیم از صلات؟ اگر اینو بدونیم باید فتوا بدیم چیه؟ به بطلان. تعبدن بگم یعنی شر همینو میگه، میگه اول و حد تکبیر، آخر و حد چی؟ تسلیم. معنای یعنی سلام تمام شده. یمکن بگیم که نخه، این سلام فی محله هست که مخرجه، نه این سلامی که فی غیر محله. چرا این مخرج باشه؟ سجدت اینه که رکنه، تا دخول در رکن بعدی نشه کار خراب نمیشه. اینجا هم رکن بعدی نبوده، از حالت صلات و مبتلیت و منافی هم مرتکب نشده، میتونه برگرده سیرتین و تشهد و سلام را مجدد انجام بده و مشکلی پیش نمیاد. اگر ما عرض کردم آیا این سلام تعبدن مخرجه یا تعبدن مخرج نیست، هر کسی به این دو مبنا، به هر مبنای گرایش پیدا بکنه، طبیعتا در فتوا چیه؟ تأثیر گذاره. البته این در مقام ثبوت و واقع هست، اما در مقام اثبات ببینیم آیا روایتی داریم در اینجا که بتونه ما را راهنمایی بکنه. بله روایاتی داریم. خدمت شما عرض کنم در مقام اثبات روایاتی وجود داره، روایات صحیح هم هست، منتها در برداشت از این روایات باز خیلی دقت نظر باید کرد، اختلاف استنباطی اینجا احتمالش کاملا چیه؟ داده میشه. روایتی هست که در کافی، در تهذیب، در استبصار روایت سندن صحیح هست، چند روایته، دو تاشه به عنوان نمونه من عرض میکنم خدمتتون، و روایت ها سندن صحیح هستن. صحیحه حلبی عن صادق علیه السلام، حضرت میفرماید که و این قلت السلام علینا و علا عباد الله الصالحین فقد انصرفت. اگر السلام علینا و علا عباد الله الصالحین گفته باشی و گفتی، انصرفت عن الصلاه، یعنی عملا یعنی خرج تن صلا. خب این یک روایتی است. آیا ببینیم ما نحن فیه را این میگیره، این آقا سلامشو داده ولو مبتل و منافی مرتکب نشده. خب اگر این سرفته شده باشه، این سرفته فی حالت کونی که ترکت سجدتین، درست؟ ببینیم چی میشه برداشت کرد. این روایت از کردم سندن صحیح هست، کافی جلد 3 صفحه 337 باب تشهد فی رکعتین الاولیتین حدیث 6. تکرار میکنم، کافی جلد 3 صفحه 337 باب تشهد فی رکعتین الاولیتین حدیث 6. تهذیب احکام مرحوم شیخ طوسی جلد 2 صفحه 316 حدیث 1293 باب کیفیت الصلا باز حدیث 149. در وسائل هم مرحوم حرامنی در جلد 4 صفحه 1012 ابواب التسلیم باب 4 حدیث 1. شبیه همین روایت، روایت بعدی است که باز از امام صادق علیه السلام خبر ابی کهمس که همون هیثم ابن عبدالله هست، امام علیه السلام میفرماید، همون همینه، یعنی شبیه همونه، فقط در آخر روایت فرق میکنه. اذا قلت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین فهو الانصراف. در روایت قبلی فقط انصرفته بود، اینجا میفرماید فهو الانصراف. خب اینجا بعضی ها گفتن که از این روایت میشه استفاده کرد، ولی آقا سلام مخرج تعبدیه، بعدو فرمودید. منتها مرحوم آیت الله لزمای بجنوردی ایشون میگه به نظر من مشکل با این روایت ها ما بتونیم فتوا بدیم به بطلان صلات. چرا؟ دقت کنید حرف ایشون رو ببینید آیا قابل قبوله. ایشون میفرماید زمانی ما میتونیم بگیم این روایات به اصطلاح میرسونه که فتوا به بطلان اون صلات بدیم که اطلاق داشته باشه این روایات، یعنی فقط این سرفته السلام علینا و علی عباد الله الصالحین که گفتی شما از صلات منصرف شدی، اما از این که سجدتین را نسیان کرده بودی یا نسیان نکرده بودی. اگر چنین اطلاقی داشته باشه بله میشه فتوا داد، ولی یمکنن یقال که نه، چنین اطلاقی را ما نمیتونیم به دست بیاریم. یه لحظه صبر بکنید، ممکنه بگیم نه، منظور حضرت در اینجا اطلاق نمیتونیم بفهمیم، بلکه به نوعی ممکنه بگیم اینجا انصراف وجود داره که این السلام علینا و علی عباد الله الصالحین شما سلامی است که همون متعارفه، یعنی سجدتین و تشهد و اینا کاملا گفتی تا رسیدی السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. یمکن که یک اینچنین انصرافی در این روایت داشته باشیم. اگر انصراف باشه اطلاقی وجود نداره، اگر اطلاق وجود نداشته باشه ما خوبه که فتوا بدیم خب شما سلام دادی، مبتلم انجام ندادی، منافی انجام ندادی، یقین پیدا کردی که سجدتینت مونده، برگرد سجدتین رو انجام بده، تشهد و سلام را مجددن و سجده سهو. ایشون میگه به نظر من این اولاست، این اولاست، یعنی اطلاق را در کلام امام چیه ایشون؟ انعقاد اطلاق را میگه به این سادگی نمیشه پذیرفت، مشکله، مشکل تحقق اطلاق را به کلام امام چیه؟ تحمیل بکنیم. ولذایشون میفرماید راه خوب این هست که ما بگیم این روایت نماز متعارف را میگه. نماز متعارف چیه؟ مصلی تمام اجزا و شرایط را هر کدومش را در جای خودش انجام داده، رسیده به آخر السلام علینا و علی عباد الله الصالحین گفتی، این سرفته. خب ما نحن فی را این نمیگیره از این روایت، ایشون اینو میگه. نهایتاً اگر ایشون میگه کسی بخواد اهل احتیاط بکنه باشه، بگه این چنین، نماز قبلی را نگیم باطله، بگیم برگرد سجدتینت انجام بده، تشهد سلامتن بخون، اون نمازت کامل، خیلی آدم متدینی هستی، دوباره اعادم بکن. یعنی جمع بشه، یعنی احتیاط دیگه بهترین راه حله. یعنی اگر امام واقعا چه مطلق بوده باشه چه مطلق چی نبوده باشه، این بالاخره نهایت احتیاطه. بله دیگه، و ایشون میگه که ممکن که ممکنه کسی بگه تو دلش باشه که نکنه امام اون حالت متعادل را میگفته، غیر متعادل را امام نظر نداشته. نه احتیاط واجب نیست، احتیاط مستحبه. ولی خب به نظر شخص حقیر میاد که این انصراف را نمیشه پذیرفت. از کجا شما این انصراف را میخواهید به کلام امام؟ امام میفرماید شما السلام علینا و علی عباد الله الصالحین گفتی، این انصرفته. اطلاق داره چه یقین پیدا بکنی که سجدتینت ترک شده، چه نه یقین این چنینی چیه نداری. السلام علینا و علی عباد الله صالحین گفتن مخرج از صلاته، تدو فرمودید اطلاق داره. خب اگر این اطلاق داشته باشه، شما وقتی که یقین پیدا کردی سجدتین مونده، از صلات منصرف شدی، در حالی که شما سجدتین انجام ندادی، باید اعاده بکنی.
از قیاس اولویت هم میشه تایید کنیم حرف شما رو؟
اولویت چی؟ البته چون تایید میکنید ما خوشحال میشیم، ولی اولویت رو از کجا میخواید درست کنید؟
در جاهای دیگه نماز تا به رکن بعدی داخل نشده بود میگفتن که میتونه تکمیل کنه، استکمال کنه. حالا اینجا همه قبول دارن که با سلام نماز تمام میشه، بعد از تمام نماز به قیاس اولویت باید بگیم که ایشون نمازش دیگه.
نه چون مورد فرق میکنه، میترسم از قیاس های ابی حنیفه سر در بیاره، نه مشکله
از نماز خارج نشده بود، اینجا خارج شده.
درسته، نه اونجا ببینیم مورد مورد خودشه. تازه فرمودید اون میخواستید اشکال بکنه، حالا دیگه بحثمون تمامه، من گوش میدم. نه نگفتم که صلوات بفرستید، گفتم یعنی حاضرم گوش کنم، یعنی بفرمایید. اگر
سنت هست چی میگن؟ سنت سر برمیگردونن بعد نماز، اما شیعه ظاهرا قبول ندارن این، درسته؟
چرا
این سر برگردوندن بعد نماز رو فقط اهل سنت دارن، شیعه ندارن اینو، درسته؟
آره متن میفرستم، قرار شده بشه،
درسته؟ جواب
دوباره میفرمایید.
میگن سر برگردوندن بعد نماز که سر قرآن رو اکبر میگین، اهل سنت اینجوری میکنن، ما اینو نداریم، درسته؟ نه درسته، نه شیعه باید هستش که با هم